استفاده کنیم ازش، تداوم ببخشیم، به جای اینکه نگران این حوزه باشیم بگیم آقا اون چه که باعث نگرانی است میتونه به ما خدمت کنه. یعنی از اون این اون نگاه انرژی منفی که تو این حوزه وجود داره و بعضا هم بهش دامن زده میشه تبدیل بشه به انرژی مثبت.
دقیقاً این بحثی ما در مدیریت رسانه به خصوص خیلی رو تاکید داریم، تبدیل تهدیدها به فرصت.
بله.
شناسایی نقاط ضعف و تبدیلشون به قوت، اینا خیلی مهمه توی برنامه‌ریزی‌ها. اشاره خوبی جناب آقای دکتر نجفی سولاری داشتن. واقعیت اینه که تا قبل از این مصیبتی که عارض جوامع جهانی شده بود، اصلا در جامعه ما جامعه شناسان خیلی روی ضعیف شدن همبستگی اجتماعی و اینکه یه مقدار دلها از هم دور شده بود، یه مقدار افراد بیشتر به فکر خودشون بودن، کمتر قدردان کسانی بودیم که خدمتگزار بودن به مردم. اخبار بسیار بدی میشنیدیم از افرادی که خب به هر حال به جامعه بیتفاوتن یا خدای نکرده دنبال سودجویی خودشون هستن. تو همه حوادث اخیر هم شما دیدید که برخی افراد نادان اومدن و مشکلاتی رو ایجاد کردن در توضیح اقلام پزشکی.
بله.
الان این یک تهدیدی بوده، تهدید بزرگی بوده که باعث شده مردم ما دوباره برگردن به اون انسجام. من خوشبختانه این سعادت رو داشتم که این انسجام و این همدلی رو در آغاز انقلاب اسلامی ببینم، بعد از اون در دفاع مقدس و مقابله با جنگ تحمیلی شاهد بودم. در بسیاری از موارد، شما مواردی بوده مثل زلزله، سیل و حوادث طبیعی و غیر طبیعی، مردم واقعا پای کار بودن. من فهم میکنم که همون جور که آقای دکتر نجفی سولاری فرمودن، ما در این حال که الان با یه مشکل بزرگ و جدی روبرو شدیم، ولی با همون انسجام و همبستگی اجتماعی، همدلی که داریم، انشاءالله میتونیم از این بحران هم عبور کنیم و احتمالا برگردیم اون سرمایه ملی. من یادم نمیره که زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد، اینقدر مردم و جمعیت مددکار رفته بودن یک جاده‌ای به طول حدود 100 کیلومتر تا 120 کیلومتر موج می‌زد از جمعیتی که اومده بودن کمک کنن به مردم شهر بم. ما داریم برمیگردیم به اون، و شاید جشن واقعی ما برگرده به همون نقطه‌ای که نقطه موفقیت ماست. در این حوزه هم البته میدونید واقعا صدا و سیما نقش برجسته ای داره. من ممنونم و تشکر میکنم از همکاران خوب شما که در این مدت هم با اطلاع رسانی دقیق و هم با ایجاد همدلی و یه مسئله مهمتر، این حراسی بود که واقعا تو دل مردم افتاده بود و خوشبختانه الان کم کم این حراس
یا بله تبدیل به همیت شده. بله.
آره، یه بخش دیگه هم طنزی بود که بعضی از دوستان ناآگاه ما تصور میکردن که خب مثلا مقابله با این ویروس با طنز و با نونم و باعثی که تو فضای مجازی واقعا در شهر مردم ما نبود باش برخورد کنن. خوشبختانه یه بخشی از حل مثلا دست قوه محتنم قضاییه بود که با این همچین افرادی که متاسفانه دوچار وهن مذهب رو واقعا باعث می شدن، حرکاتی که واقعا اساسا نه هیچ کدوم از فقهای ما و علماء ما قبول نمی کنن.
بله.
که در شرایطی که مردم واقعا به طور جدی دارن به یک مسئله می پردازن که جدیه و جان خیلی ها رو ممکنه به خطر بیاندازه، بعد افرادی با طنز و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی بخوان متاسفانه این انسجام ملی مذهبی و فرهنگی ما رو به هم بریزه. من فکر می‌کنم برای اینکه برگردیم به اون امنیت قبل از بحران کرونا، حتما و حتما باید مراجعه کنیم به ارزش‌های فرهنگیمون. ببینیم در فضای مجازی هم خوشبختانه خیلی از کاربران اومدن استفاده کردن، خیلی هم اینا رو فالو می‌کنن. نشون دهنده اینه که ما آرام آرام داریم خودمون رو برای خیلی از مشکلاتی که خدای نکرده ممکن در آینده هم پیش بیاد داریم آماده میکنه. من دیدم آرام آرام اونجا هم دارن برمیگردن به ارزش‌های فرهنگی. ارزش‌های فرهنگی است که به عنوان قدرت نرم، امنیت نرم رو برای ما ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر امیدعلی مسعودی. آقای دکتر نجفی سولاری،
بله من در خدمتتونم.
جسارتا فرصت کوتاه، البته درباره این موضوع هر چه حرف بزنیم باز کمه چون فرصت کوتاهه. حالا من آدم صریح اللهجه ایم، بدون تعارف هم حرف میزنم. مردم ما مردم بزرگی هن، اگر این بزرگی رو مسئولین ما ببینن، این حوزه هم خودشون نشون داد، یعنی این تو این حوزه هم مردم بزرگی خودشون رو نشون دادن که چطور تونستن این بسیج ملی رو شکل بدن و کمک کنن به اینکه کرونا کنترل بشه و داره کنترل هم میشه به لطف خدا. مشخصا توصیتون مسئولین چیه؟ توصیتون به مردم چیه؟ اگه ممکنه در کمتر از یک دقیقه برای ما.
من حالا به هر حال بحثم یا رسته خودم رسانه است، میخوام عرض کنم که به نظر میرسه مسئولین محترم الان فرصت بسیار خوبی هم رسانه برادکست رادیو و تلویزیون براشون فراهم کردن، خبرگزاری ها براشون فراهم کردن و هم رسانه های برودبند یعنی فضای مجازی شبکه های اجتماعی برای مسئولین فراهم کردن. اولین چیز دادن اطلاعات دقیق و عالمانه به مردمه، این اولین تقاضاست، از این ظرفیت استفاده کنن، کمک کنن سرمایه اجتماعی مردم به نظام، به حکومت، به دولت افزایش پیدا کنه. این صداقت رو باید این روزها نشون داد. دوم همین حرکتی که رسانه ها شروع کردن در فضای مجازی و در شبکه اجتماعی، دولت و نظام کمک بکنن با هر ابزاری که در اختیار دارن میزان نشاط، شادی و امیدواری به زندگی رو در مردم افزایش بدن. واقعا بعضی از مشکلات راحت میتونه توسط مسئولین حل بشه. وقتی یک کشوری مثل ما که خودش صادر کننده ماسک بوده،
بله،
صادر کننده مواد ضد عفونی کننده بوده، ظرفیت بالایی در کشور، کارخانه های متعددی وجود داره،
بله،
دیگه معنا و مفهومی نداره که ما از قدرت رسانه استفاده نکنیم و افشا نکنیم کسانی که مشکلات درست میکنن و از خود مردم کمک بگیریم تا این نیاز عمومی مردم به شکل مطلوبش انجام شد. اینکه قدرت رسانه قدرت بالاییه، رکن چهارمه و فضای مجازی که در اختیار خود مردمه حاضرن این حرکت رو و این اقدام نظام رو چه در سیستم تعزیراتش، چه در سیستم بازرگانیش، چه در سیستم قضاییش حمایت و عنایت کنن اگر از اون طرف این اراده رو ببینن. و مورد سوم، من فکر میکنم الان این احساس وقت خوبیه که شورای عالی فضای مجازی به فکر اساسی یک تحول عظیم و یک فوریت برای راه اندازی یک سرویس سرویسی که مورد نیاز مردمه. اگه ما به مردم بگیم تو خونه هاتون بمونید، 14 میلیون دانش آموزمون باید بستری تو فضای مجازی داشته باشن که یک لحظه درسشون غافل نشن
و آسیب‌زا نباشه براشون. بله
بله، ما اوقات فراغت داخل خونه های خانواده ها رو چه باید بکنیم؟ خیلی موقعیت میتونیم فراهم کنیم. الان وقتشه که شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی یه کاری انجام بده.
متشکرم ازتون
و از این فرصت استفاده کنم.
ممنونم آقای دکتر نجفی سولاری عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم، براتون عرضی موفقیت میکنیم.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
موفق باشید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان شما دارم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر مسعودی
جانم، من در خدمت
هستم. من به گمانم که این موضوع با توجه به اینکه در هفته فضای مجازی هم هستیم میطلبه که بحث بسیار مستوفایی رو براش طراحی کنیم در رادیو گفتگو و همکاران من این قول رو دادن که این کار رو انجام بدن. ان شاء الله در فرصتی مختلفتر و بیشتر ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
ان شاء الله منم موافقم با این سندرش. بحث فقط یه نکته رو من عرض
تمنام می‌کنم.
اون تهدیدی که من اشاره کردم
فرمودید
و حالا یه بخشش انسجام اجتماعی بود، این فاصله ای که بین دولت مردان و مردم اتفاق میفته.
بله.
و متاسفانه رسانه‌های بیگانه تمام تلاششون در این روزهای اخیر این بوده که بگن مثلا مسئولین ما آمار غلط میگن، دروغ میگن، به خاطر اینکه اون اعتمادی که مردم میخوان نسبت به مسئولین داشته باشن،
بله،
اونو میخوان به هر حال از ما بگیرن.
بله.
از اون طرف هم من واقعا استدام اینه، ما چرا باید در دانشگاهمون نتونیم فضای مجازی رو استفاده بکنیم؟ ما حتی نمیتونیم یه وبینار یعنی آموزش از راه دور از طریق کنفرانس‌های از راه دور انجام بدیم. اشاره‌ای که آقای دکتر سولاری فرمودن الان بیایم تبدیل بکنیم به یه فرصت، زیر ساختامون آماده بکنیم.
بله.
دانشگاه های ما، مدارس ما این توانمندی رو داشته باشن که وقتی که خدا نکرده همش اتفاقی میفته و ما امکان تجمع و حضور در کلاس رو نداریم،
به این شکل بله
انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. نه فقط
این فرصت باشه دونم. که یعنی این همین یه فرصتی باشه برای راه اندازی همین حوزه که جناب علی میفهمید. البته من خبر دارم مثلا دانشگاه صدا و سیما این حوزه این امکان رو داره آیه دکتر مسعودی، نمیدونم دانشگاه دیگه
بله داره. ولی ببین وقتی دانشجو میره در اون ساعت میخواد استفاده کنه، به دلیل اینکه ما البته اخیراً مسئولین لطف کردن و خبری که من شنیدم یه مقدار حجم اینترنتمون بالا رفته، سرعت بله. بهتر شده. ولی اینکه من عرض میکنم ما 2 سال پیش واقعا میفهمیدیم که در آینده نیاز شدید داریم به بحث
بله.
وبینار و آموزش مجازی، آموزش از راه دور. ولی وقتی که مهندسین ما اومدن و شروع کردن گفتن آقا حالا ما اینو درست کردیم، ولی مثلا با این حجم و با این سرعت مگه دانشجو میتونه بشینه 2 ساعت استفاده بکنه؟
بله.
البته الان خیلی بهتر شده، ولی به نظر من باید فرصت‌های بیشتری رو فراهم بکنیم برای ارتباطات.
متشکرم.
و اینم جزء همون جوری که آقای دکتر نجفی سولاری فرمودن،
بله.
جزء تکالیفی است که انشالله حتما
متشکرم.
عزیزان ما در شورای عالی فضای مجازی پیگیری خواهند
ان شاء الله. زنده باشید آقای مسعودی. البته من دانشگاه صدا و سیما که عرض کردم چون داره استفاده میشه و اون حجم سرعتی که داره مرز کردم و نه
بله.
خیلی ممنونم
ازتون.
بله.
کاربرای مقدار براشون مشکله.
متشکرم ازتون.
انشالله اونم برطرف.
ممنونم آقای دکتر مسعودی، براتون از این موفقیت میکنیم. خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب هم وزیر راه و شهرسازی هم جناب جعفرزاده سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی هم یکی دو مسئول ارشد دیگه گفتن که اونهایی که قبل از 5 اسفند بلیط خریدن و به خاطر بیماری کرونا نمیخوان به سفر برن و میخوان که کنسل کنن سفرشون، هیچ مشکلی نیست، از اتوبوسش بگیر تا ریلش بگیر تا هواپیما. حالا سفرهای دریایی تو ایران خیلی باب نیست، ما معمولا در حوزه دریا بیشتر نقل و انتقالاتمون باریست، کارگوه، اما تو حوزه های دیگه این تاکید شده. حالا هنو نقل های شخصی که مثلا در میادین بزرگ کلان شهرها هستن، اونا دیگه بیلیتی نیستن دیگه، میرید یا دربست میگیرید یا به یه مبلغ مشخصی از یه مسیر تا یه مسیر از شما کرایه میگیرن، شما رو جابجا میکنن. اما خب اتوبوس هست، یعنی ناوگان هم نقل عمومی ما هست بین شهری، ریل هست و هواپیما. این سه حوزه اگر بلیتی دریافت کردید قبل از 5 اسفند، من فکر میکنم الان که من دارم میگم برای بار انوم میشه که از سوی مسئولین به این نکته اشاره کردیم که این اتفاق خواهد افتاد. اما علارغم این که اعلام شده، اما برخی از شرکت‌های فروش هواپیمایی این کار رو نمی کنن. من یه نمونه مثال بزنم، حالا اسم نمیتونیم ببریم، اما هستن شرکت های فروش بلیط هواپیما که این همراهی نمی کنن. فرض بفرمایید یه خانواده 4 نفره بلیط گرفته برای کیش، این اتفاق افتاده و در واقع میشه گفت به ما انتقال دادن این رو، و من هم در سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو که اعلام کردم از ابتدای برنامه تا حالا چند مورد به ما پیام دادن که ما به مناطق مختلف کشور خواستیم سفر کنیم، پشیمون شدیم، یه جریمه 30% از ما گرفتن، یا به کیش یک رقم مثلا 1,080,000 تومانی رو از ما جریمه گرفتن برای که ما بلیط سفر به کیش رو برای 4 نفر کنسل کردیم. خب نکته اینجاست، یه وقتی من میخوام برم خارج از کشور، خب الان به واسطه ویروس کرونا طبیعی است که کشورهای همسایه ما یه جورایی مسافرای ما رو یا قرنطینه بکنن یا آزمایش بگیرن یا کارت سلامت بخوان ازشون، یا اگر خیلی احتیاط بکنن اصلا ممنوع کنن. خیلی طبیعیه. خب توی همچین فضایی دیگه اگه من نخوام کنسل کنم چیکار باید بکنم؟ باید کنسلش بکنم دیگه. یعنی من وقتی میدونم میخوام برم کشور همسایه‌ام، چه در شرق چه در غرب، میگه آقا ما نمیتونیم شما رو به هر دلیلی بپذیریم، من چیکار باید بکنم؟ میگم آقا حالا باشه بلیتمونم بره، پولشم بره، نمیشه چیکاری کرد، قاعدتا من باید کنسل کنم. پس یه وقتایی هست که حتی ما مجبور به کنسل هم میشیم، علارم این که مثلا میل باطنیمون این نیست واقعا. خب جا داره که مسئولینی که اظهار نظر کردن دو گونه نگاه بکنن، یا واقعا پای حرفشون وایسن و با شرکت‌های اوپمایی که فروش بلیت رو انجام میدن این رفتار میکنن برخورد بکنن به طور جد، یا نه این نگاه سلبی رو کنار بگذاریم، بگیم خب شرکت فروش بلیت اوپما تو هم بالاخره مثلا متضرر میشی دیگه، تو هم بالاخره کارمند داری، نیرو داری، وقت داری، انرژی میذاری، و اون شهروندی که تو شرکت فروش اوپمایی کار میکنه هم اونم داره انرژی میذاره، اونم داره وقت میگذره، آقا ضررتو ما جبران میکنیم. این که کار سختی نیست. آقا مثلا ما هزینه کنسلی 30%، مثلا 15% یا 20% چه دولت جبران میکنه یا وزارت راه جبران میکنه. من فکر میکنم که اظهار نظر این چنینی کردن از سوی مقامات ارشد دستگاه های مختلف اجرایی و حمایت نکردن از اونها، و اون وقت یه جورای آلاخون بالاخون شدن مردم تو یه همچین فضایی دور از واقعا اخلاقه. من درخواستم اول از وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس اسلامی، بعد از جناب جعفرزاده سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی که ایشون هم یه بار اعلام کردن، و سایر مسئولان که اگر اظهار نظری میکنید خواهشاً پاش بایستید. اگر قرار سلبی باشه، برخورد سلبی که حالا تو این شرایط که بیماری کرونا هم وارد شده صلاح هم نیست اصلا با مشاغل مختلف برخورد سلبی کنیم، یه نگاه حمایتی بکنیم، یا اصلا بگیم آقا شما این ماه اسفند بیمه تو نپرداز، مالیات تو نپرداز، اسفند رو بهش تخفیف بدیم. حالا بعضی از مشاغل که اومدن گفتن آقا این حمایتی که اعلام شده باید تا شهریور ادامه پیدا بکنه، برای که کسب و کارا معلوم نیست که بلندش از زمین توی همچین وضعیتی که دوچار شدیم. یه نمونهش رستوران ها رو دیدید دیگه، ما گفتگو کردیم در این باره. من خواهشم از مسئولینی هست که اگر همچین اظهار نظری میکنید اون بحث حمایتیش هم بیارید که مردم سرگردون نشن. حالا بعضی از شرکت ها هستن میگن آقا ما کمک رو میکنیم بیاد اوپنش کنید، یعنی مثلا یه تاریخ دیگه بدید اون تاریخ بیاد، ما کنسل نمیتونیم بکنیم. خب اونم ضرر میکنه دیگه. یا اوپنش کنید، یعنی هر وقت خواستید برید. خب این که دیگه نهایت لطفیه که یه شرکت هواپیمایی میکنه که آقا تو هر وقت خواستی بیا این سفر رو انجام بده، یا نه یه تاریخ دیگری رو تعیین کن. این کمک به مردم. اتفاقا همین اظهار نظرم از سوی مسئولین مطرح شده که آقا به صورت اوپن هم میتونید تقاضا رو بکنید. من توصیه میکنم مردم این وسط خیلی متضرر نشن، حالا یا اوپن کنن. فکر میکنم آقای وزیر رو تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم، جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی. آقای اسلامی خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما آقای راستی خوشنندگان از رادیو گفتگو.
سلامت باشید. ما بله. داشتیم از شما صحبت میکردیم که شما روی خط ارتباطی اومدید، خدا شکر میکنیم. آقای مهندس اسلامی توصیه کرده بودید درباره کنسلی ها.
بله
من یه نمونه، یه دفتر عمانی هست تو ایران، تو تهران دفتر داره فروش بلیط اوپما، کنسل نمی کنه و میگه آقا یه تاریخ دیگر رو تعیین کن، من کنسل نمی کنم. و
بله ما گفتیم ما گفتیم یا بدیت رو اوپن کنن. خب. که در حقیقت در اختیارشون با منه یه که بونه با ارزش باشه. بله. که وقتی که شرایط عادی شد از پرواز استفاده بکنن.
بله.
و اونایی رو که در حقیقت به دستور دولت قطع شده و تعطیل شده اونها رو حتما جریمه نکنن. حالا این الان این مسافر عزیزی که بلیط اونجا گرفته بود،
آره یه مورد
حالا به اوپن تبدیل بکنه که فعلا هم پولش از دست نمیره.
آخه بعضی اوپن هم نمی کنن آقای منسیستان.
حالا این رو ما به اوپن کشوری من میگم که اینا بهشون تاکید بکنه.
بله
یعنی اینا میگم نظارت بکنن که انجام بشه انشاءالله.
درست. آقای مهندس اسلامی یه وقت میگه یه سفر علمی داشته، یه سفر پژوهشی داشته، یه کنفرانسی میخواسته شرکت کنه، یه همایشی میخواست شرکت کنه، اصلا دیگه از موضوعیت افتاده.
پولشو بهش پس بدن.
خب نمیدن دیگه آقای مهندس، نکته همینه.
خب حالا اینا رو بایستی متاسفانه یک تنوعی از وضعیت وجود
بله،
داره.
بله همینطوره. بله
اینها هر یکی سر جای خودش رسیدگی میخواد، یعنی با یک فرمول واحدی اینها قابل پیگیری نیستن.
بح.
من همه این مواردی که هست خواهشم از مردم عزیز اینه که بله. این نوع موارد رو این رو به هواپیمای کشوری اطلاع بدن و الان من مجدد از هواپیمای کشوری میخوام که به شرکت‌های هواپیمایی این رو مجدد ابلاغ بکنه و نظارت هم بکنن. مردم هم مصادفی که هست رو بگن تا این رو ما بتونیم تا این تحقیق بکنیم.
من از اینکه آقای مسئله پاسخگو هستید، از اینکه پیگیر هستید، من واقعا بی نهایت سپاسگزارم. یه خواهش هم از شما داشتم آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت آقای رحمانی، یه درخواستی از سازمان امور مالیاتی کردن برای اصناف.
بله.
که مالیاتشون بخشیده بشه برای اسفند، بیمهشون بخشیده بشه یا مدارا بشه باشون. خب اگر یه همچین نگاهی رو شما به دفاتر فروش بلیط هم بکنید، یعنی این کمک رو به این حوزه خدماتی هم بکنید، شاید این بندگان خدا اینجوری برخورد نکنن به مردم.
آقای راست خیلی مسببی که حسایل جمهور هم ابلاغ کردن،
بله،
این مال همه مشاغلیه که از این وضعیت جدید
متضرر شدن، بله،
متضرر میشن.
درسته.
نکته های جمعیت اینه که کسی بخشودگی را الان نگفته، من نمیدونم الان آقای مادر سفیاد
نه همراهی کنن حالا،
نه ما هم عضو اون کمیته هستیم، بله، رئیس کمیته حمل و نقل ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم،
بله،
ما مشاغلی که تو حوزه گردشگری و حوزه حمل و نقل رو،
بله،
همه شامل همین مسببه هستن که به امضای آقای رئیس جمهور ابلاغ شده.
درسته.
یعنی مهلت برای پرداخت بیمه و مالیات سهم کارفرماشون که حالا دیشب بعد از جلسه آقای دکتر نعوانیان مصاحبه کردن،
بله،
که شما الان صبح هم شبکه خبر مصاحبه،
بله، من خوندم
تکرار کرد، بله، این مال همه اون مشاغلیه که در راستای همین وضعیت جدید قرار دادن، یک دقیقه مهلتی بهشون میدن و اینها مشمول جریمه نمیشن.
دوست.
مشمول جریمه نمیشن، مهلت پیدا میکنن که در فرصت به صدا بعدی بتونن به صدا حق بیمه کارفرما رو به سازمان تامین اجتماعی یا مالیات رو به سازمان امور مالیاتی. برای تحصیلات بانکی هم ما امشب در شورای پول اعتبار این رو اونجا تصمیم گیری خواهیم کرد که اقساطشون رو که وام گرفتن این واحدها،
بله،
اقساطشون رو بتونن با یک تنفسی بعداً بتونن پرداخت.
متشکرم.
این رو امشب تو شورای پول اعتبار تصمیم خواهیم گرفت.
خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس اسلامی. براتون عزیز موفقیت کنم و باز هم از پاسخگو بودنتون تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ باشید.
خداحافظ.
خب این هم از مشکل بلیط. اگر رفتید خواستید بلیط کنسل کنید، قبول نکردن، اوپن هم نکردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، بگو آقا با شما همراهی خواهید کرد، از ما جریمه نگیرید، نهادهای نظارتی هم نظارت میکنن. متشکرم ازتون، ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد توسط همکارانم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 8:30 صبح وقت تهران هست. راه و بیراه عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم یکایک که شما هموطنان گرامی میشه.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد
شد. با صراحت اعلام میکنم فعالیت های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحت تری بکشن.
این قراردادها و این حرفا اینا همش بازیه.
راه و بیراه.
در 17 خرداد 96 تهران شاهد دو حمله تروریستی در مرقد امام خمینی رحمت الله و ساختمان مجلس شورای اسلامی است. در همین ایام است که جلسه کارگروه بین المللی اقدام مالی موسوم به FATF در شهر بالنسیای اسپانیا برگزار می شود. خروجی این جلسه رأی به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. پس از عملیاتی شدن برجام، این کارگروه اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت 1 سال متوقف کرد که به موجب جلسه خرداد این توافق 1 سال دیگر استمرار خواهد داشت. FATF در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در 21 خرداد میگوید این کنوانسیون توسط امریکا، انگلیس، اسرائیل و 25 کشور متحد امریکا تأسیس شده و به تدریج تا 188 کشور با آن پیوستند و ایران می تواند شروط خود را برای پیوستن به این کنوانسیون اعلام کند. پیوستن به این کنوانسیون به معنای ساده پذیرفتن همه آنچه کشورهای خط دهنده به آن، یعنی امریکا و متحدانش، پذیرفتند. به طور مثال اگر این کنوانسیون حزب الله را در گروه تروریستی قرار داده باشد و گروهک منافقین در این لیست نباشند، ایران نیز باید از آن تبعیت کند.
راه و بیراه.
در تیر ماه سال 96 قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه منعقد شد. طی این قرارداد 2 میلیارد دلاری در 20 سال قرار بود 335 میلیارد متر مکعب گاز غنی از این فاز برداشت شود. منصور معظمی معاون وقت وزیر نفت بعد از امضای این قرارداد گفت امریکا نمیتواند خطری برای صنعت نفت ایران داشته باشد و توتال با تهدیدهای امریکا ایران را ترک نمی کند.
این یک قرارداد کاملا نرمال و طبیعی بین دو تا شرکت ملی نفت، ملی و شرکت بین‌المللی توتال و CNPCI، در شرایط کاملا نرمال و طبیعی داره انجام میشه. منتها تو فضای سیاسی بعد از برجام به هر حال این چون اولین شرکت بین‌المللی نفتی بوده، حتما بقیه شرکت‌ها هم تشویق میشن، اونایی که بیشتر ملاحظه‌گر بودن تشویق میشن که به مذاکراتشون ادامه بدن. والا اون تحریم‌های یک جانبه امریکا هیچ تأثیری روی این قراردادها ندارن، چون اون تحریم‌ها تحریم‌های دیگری هستند و ربطی به قراردادهای نفتی و گازی ندارند. مشکلات روانی تو بانک‌های بزرگ هست، بانک‌های بزرگ که به تدریج داره حل و فصل میشه، ولی بانک‌های متوسط دارن کار میکنن و از این بابت ما احساس نمی‌کنیم که مشکل عمده‌ای برای عقد قراردادها خواهیم داشت. حتما در آینده نزدیک شما می‌بینید که قراردادهای دیگری هم